صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب خدا را شکر که خلاصه بعد از یک سال و چیزی تونستیم دوباره جلسه رو جون حضوری انجام بدیم، انشالله که مشکل پیش نیاد، همش همین شکل باشه. از همین اولش، اولین اشکالی که گرفته شده اینه که وقتش دیره، 8:45 دقیقه خیلی دیره. قراری که همه یا آقایون گذاشتن این بود که 8:15 بذاریم. از هفته آینده ما 8:15 انشالله اعلام خواهیم کرد. خود به خود چند دقیقه تأخیر میشه که دیگه 8:30 که شروع کنیم، بگیم 8:20-8:25 مثلا دیگه شروع کنیم، ولی انشالله 8:30 بیاد که همون وقت شروع کنیم. موضوعی که تا هفته پیش بود درباره ادبیات نهضت امام حسین بود که ما به یه انتهای خوبی رسیدیم. یعنی من سعی میکنم آخر سفر موضوع رو تمام کنم، چون همه میگن چین حالت غم انگیز داره، نمیخوام دیگه تو ربیع اینا بیاد، ولی نمیشد، یعنی بعد به یه انتهای درستی میرسیدیم. روزه که دو هفته از ماه ربیع هم صرف این شد، حالا رسیدیم به ابتدای خطبه امام زین العابدین در شام که این یه مقطع اساسیه نهضت امام حسین. رضا جاشه که بایستیم انشاءالله تا اول محرم سال آینده دوباره ادامه میدیم. موضوعی که انشاءالله از یه هفته من شروع خواهم کرد درباره انفاقه، انفاق فی سبیل الله. انگیزه که من داشتم این بود که خب ما بارها و بارها همه افراد رو به زحمت مندازیم و خلاصه این موضوع و موضوع دیدید مسائل مختلفی پیش اومده و مطرح کردیم و الحمدلله همه خوب هم تجاوب کردن و هر کس به مقدار توانش کمک کرده و خیلی انشالله کارهای مثبت و ارزشمندی انجام شده. حالا من نمیم در حد خودمونه، در همین حد خیلی محدود، حالی گفتم که یه بار آدم این موضوع رو مطرح کنه، خودمون با هم باید استفاده کنیم بفهمیم که واقعا انفاق چه اهمیتی داره اینا. من یه مقدمه میگم قبل از این مقداری که مثلا حالا انشالله از چاپ هست و ارسال میشه، و اون این که انفاق اهمیت خاصی داره از این زاویه، از زاویه خاص. حالا بعد خود به خود تمام مطلب درباره اهمیت انفاق هست. حالا چی؟ خود انفاق معلومه که بعد در راه خدا هر چی میتونی پرداخت کنی، خوبه، تمام کله انفاق دینه. من از یه زاویه قرآنی میخوام یه نکته فقط بگم که توجه قرآن به این چیز، یعنی توجه خدا به انفاق چیه. ببینید اول قرآن یعنی چی؟ سوره بقره. ای که میگیم اول قرآن بر اساس تنظیمی که پیغمبر کرده، ظاهرا قرآن رو خب پیغمبر تنظیم کرده، ولی سوره بقره از سوره های مدنیه، یعنی تو مدینه نازل شده. ولی این تنظیمی که اینجور شده الان، این پیغمبر اینجور خواسته، یعنی پیداست خدا میخواسته به این شکل بشه، اول بر اساس موقعیت ها و وضعیت هایی که پیش میومده بعد آیات نازل میشد، بعد ترتیب داده میشه، ترتیبی که از طرف خدا سما ینتقان الهوا، پیغمبر از خودش چیزی نداره. وقت ورزه اول قرآن یعنی اول سوره بقره. گفتیم هم سوره هم مقدمه قرآنه، حالا اونم حالا یه بار من اشاره کردم به یه نکته، حالا اگر سر وقتش بگفتیم اون موضوع اعجاز که گفتم من انشالله وارد قرآن میشیم، اونجا اشاره میکنیم که یعنی چه سوره هم مقدمه قرآنه. گفتم البته تکرار خواهد بود. ولی خب ابتدای قرآن سوره بقره است. خب حقش اینه که با چه شروع بکنه؟ اول خود قرآن رو تعریف کنه. همین کارم کرده. اولش بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب. میخوای این کتاب چیه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه. اولا این جمله معترض است که لاره به فیهانیش، این خطابی که اصلا در شک نیست. حالا این چیه؟ این کتاب خود معرفیش کنه، هدن للمتقین، برای هدایت متقینه که میگم الان من نمیخوام تفسیر قرآن بکنم و چیز بگم، اما فقط اشاره که هدایت متقین، خب قرآن هدایت هم از هدایت کفاره، هدایت غیر گمراهانه. ظاهرا منظور از متقین یعنی اونایی که بالقوه متقین، یعنی چه اونایی که الان متقین یا چه اونایی که اصلا هیچ دینی هم ندارن و قرآن اونا رو هدایت میکنه، و یعنی اونایی که آمادگی دارن که متقی بشن، ولی خیلی هم قرآن رو شنیدن، پیغمبر رو شنیدن و ایمان نیاوردن، اما اونایی که ایمان آوردن بالقوه متقی بودن، یعنی میتونستن متقی بشن و شدن. خب این شد تعریف قرآن. نخه این ای تعریف یه نقص داره که اون متقین کیان، متقین باید مشخص باشه که بفهمی حالا قرآن که هدایت متقین چیه، وقت تعریف قرآن کامل میشه. اینجا تعریف متقین حالا میگه الهدن للمتقین الذین، اونهایی هم که، حالا تعریف متقینه چند تا نکته داره. اول ایمان به غیب، که اصل ایمان غیب ایمان به خداست، ایمان به خداست و همه غیبیاتی که پشت پرده است و ما فقط از راه قرآن و از قبلا هم از راه مثلا کتاب‌های آسمانی دیگه میدونستیم که پشت پرده هست و آخرتی هست و قیامتی و حساب و کتاب، همه اینا غیبه. اصل غیب هم خود خداست. الذين يؤمنون بالغيب، نکن اول ایمان، اما چی؟ ایمان به غیب. بعدش ما همیشه پای قرآن زبال دخار دیب ایمان و عمل صالح، الذي آمن و عمل الصالحات، همه قرآن اینه الذين آمن و عمل الصالحات. نیا کن ایمان به غیب میگه بعد دو تا عمل صالح فقط میگه که نشون میده اصل عمل صالح این دو تاست. الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة، همین دو تا فقط. خب نه و یوتون زکات این تو داره و یقیم من السهاره، چون از بس عادت داریم که یقیم من السهاره و یوتون زکات بگیم، گفتم یه مرده مثل جور در نمیاد اینجا. الذین یؤمنون، بذار از رو بخونم بهتره، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون. تو قرآن زیاد هست، حالی مسئله یقیم من السهاره و یوتون زکات الان میگم. دو تا نکته است، یکی اقامه نماز، یکی دیگه هم انفاق، و مما رزقناهم ينفقون. این دو تا عمل صالحه. بعد بر میگرده دوباره به ایمان، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، این نبوت و امامت، و بالآخرت هم یقنون، این هم روز قیامت. یه شد همه ایمان. خب ببینید همه ایمان رو گفت، اما چی؟ دو تا عمل صالح فقط گفت و اینو وسط آورد، بعد از ایمان به غیب این دو تا رو آورد، بعد بقیه رو این چه اهمیتی این دوتا سال من نمیتونم بگم، چون من نمیفهم بیشتر از این که چرا این دوتا رو قبل آورده. من میتونم از همه ایمان اول بیاره بعد عمل صالح بیاره. ارکان اصلی اینا که متقین رو معرفی میکنه و تعریف متقین هم تعریف قرآنه، یکی اقامه نماز که این ارتباط انسان با خداست که اون عبادت، اصل عبادت نمازه. خب بقیه نمازی که همیشه هم روی آدمه، هر روز هم روی آدمه، بیش از یه بار هم روی آدمه به شکلهای مختلف، هیچ وقت هم قطع شدنی نیست، حتی اگه آدم نتونه بلند شه، نتونه بشینه، نتونه حرف بزنه، بازم بعد نماز بخونه در حدی که میتونه. در صورتی که بقیه عبادات قابل حذفه، یعنی روزه کسی که مریضه هیچ وقت نمیتونه روزه بگیره، نمیگیره تو بشه، حالا روزه نمیگیره. حج یه بار در عمره، همون یه بار هم که مستطیع نشد نمیره. پس عبادت اصلی نمازه، این ارتباط با خداست. دوم چی؟ عمل صالح. دوم چی؟ انفاق فی سبیل الله، اینم ارتباط با مردمه دیگه، درست شد؟ انفاق بکن به اون شکل خدا مشخص میکنه که انفاق چیه، این نشون بده عظمت انفاق فی سبیل الله. عمل صالح اساسا این دوتان. بعدش هم حالا ما دیگه کار نداریم به این آیه، هم شد بریم جای دیگه. تو خود قرآن دیگه دیدید، میگم مثلا ما چرا اشتباه کردم، چون قرآن بارها و بارها، مثلا من الان نگاه کردم این به این شکل اقیم الصلاه و آتو الزکاه 8 بار تکرار شد قرآن، اقام الصلاه و آتو الزکاه. حالا بعضا به جای آتو الزکاه و انفقو میاد، مثل اینجا که اومده بود رزقناهم ينفقون، بعضا به جای آتو الزکاه انفقو، یه همون میشه دوباره 6 بار اینجوری هست، المقیمین الصلاه و المؤتون الزکاه، دوباره اینجوری اومده. باز شکلی دیگه هم هست، اقیم الصلاه هنجور چیز هم رو بده امر فعل امر اومد فعل ماضی اومده مضارع اومده امر اومده به شکل مثلا اسم فاعل اومده و البته نه همش بعض جا هست که فقط اقامه نمازه اون مورد موضوعش خاصه بقیهش تقریبا اکثر جاهایی که اقیم الصلاه اومده که نشون میده عظمت نمازو اکثرش بعدش آتو زکات هست یا انفقو خب این نشون میده که اصل کار اینه یعنی او عمل و صالحات همین دوتاست اصل اینه حالا بله ولی خدا هرچی دستور داده بعد همه رو باید اطاعت کنی اما اصل این دوتاست اقیم الصلاه و آتو زکات خب ولی این میخواستم بگم انگیزه ما برای اینکه این بحث رو بکنیم انگیزه من این بود که در برای انفاق بحث کنیم حالا این اجزایی داره بحث انفاق در حدی که من حالا تجزیه کردم بحث اول درباره زکاته که منظورم از زکات زکات واجبیه که جزء عبادات به شمار میره و بعدش موردهای دیگه که این موضوع زکات از چیز تفسیر المیزان آوردم البته نیومدم تفسیر بیارم و اونقدر او اجزای خشک خاص تفسیر رو من گذاشتم کنار چون ممکن نمیدیم تفسیر بکنیم اما اون برداشت های عملی و برداشت های اخلاقی و نکته های که عموم اجتماعی که میتونیم استفاده کنیم ازش اونها را من گرفتم ازش هربان کمتر از نصف اون مطلبی که اونجا گفته من نجا آوردم این از تفسیر ارمیزانه بعد موضوعات دیگه درباره سخا و جود خلاصه کرم و درباره غنا و کفاف یعنی که آدمی که بی نیاز بودن و بعد درباره حب مال درباره بخل درباره فقرا اینا بحثای مختلفیه که به دنبال انفاق میاد انشالله اگر حالا خلاصه خدا توفیق بده اینا رو خواهیم گفت و همه اینا رو از رو روایات دیگه قرآن فقط همین آیه رو میارم حالا خود به خود جای استشهاد به قرآن میشه اما اونی که از قرآن میخوام بیارم همین آیه است که درباره زکات واجبه و اون بقیه همش از بحار گرفتم مثل همیشه که از بحار بگیریم و خب اون دارم تنقیح میکنیم معنی اینه که هرچی که بحار اومده آیات روایت زیادی آورده خب بحث اولمون بس درباره زکاته این از تفسیر المیزان جلد نهم مجلد تاسع بر اساس آیه است بسم الله الرحمن الرحیم سوره توبه است خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم إن آية مفسرين تقريبا متفق عنها لما يادم نيس وما كان يتفسيرون غير كدام أما إن آية دار باري شيزة دار سورة در برای زکات واجبه همین زکات اصلی که گفته میشه مثلا توی عبادات اینه در صورتی که کلمه زکات توی این آیه نیست چه گفته؟ صدقه چرا اینجوریه؟ در صورتی که همه قرآن پر از زکاته اینجا که آیه زکاته نمیگه زکات این نشان دهنده اینه که کلمه زکات به عنوان یعنی اصطلاح زکات برای این یه اصطلاح قرآنی نیست به این شکل قرآن کلمه زکات رو ظاهرا اینجور که من میبینم زکات رو به معنی کلی انفاق میبینه خب زکات رو یعنی انفاق دست فی سبیل الله معنی کلیش حالا چی اون مقدار واجبشه که این باشه خمس هم میشه زکات نمیدونم زکات فطره هم میشه زکات زکات های واجبی دیگه یعنی ما انفاق واجب رو فقط خمس و زکات و حالا یه زکات دو قرون هم زکات فطره این فقط نیست مثلا صله رحم هم توش پول دادن داره دیگه واجب هم میشه و خیلی از انفاق های دیگه که برای فقرا هم هست ظاهرا واجبه یعنی حتی من تو تفسیر سید مرزا میگفت اینا همش واجبه ها نفکر کنید که مستحب الا تو من نصر فقیر داری که چون نخیر واجبه باید بدیم ولی خب زکات واجب زیاد داریم ظاهرا قرآن وقتی که میگه زکات اصلا معنی کلی صدقات و معنی کلی انفاق میگیره که چه واجب و چه مستحب. در صورتی که این یه آیه خاصه که درباره این زکات مصطلحی که ما میگیم هست، کلمه صدقه آورده. صدقه هم همینجور، این معنیش اینه که حتما معنیش باز کلمه زکات باشه. ظاهرا کلمه زکات به معنی خاص رو پیغمبر گفته، یعنی همین آیه که اومد پیغمبر فرستاد گفت که بر من شما زکات واجبه. حالا روایتش هم میخونیم و بعد دیگه اینجا جا افتاده. عبادات من این جزی از عبادات ای زکات. میدونید عبادات رو هشتا میشمارن دیگه، دوتا دوتا هم هست، هر دوتا با هم یه ارتباطی دارن. اول نماز و روزه، بعد خمس و زکات، بعدم حج و جهاد، و بعدم امر به معروف و نهی از منکر. اینه واجب، این عباداتیه که اینجور که میشمارن. خب که دوتا از اینا، یکی از این دوتایی ها اون مسئله مالیه که خمس و زکات. حالا ببینید چی میگه آیه، خود من اموالهم صدقتن تو طهرهم و تو زکیهم. دو تا چیز میگه، این صدقه که تو میگیری که گفتیم منظور صدقه چیزه، زکات واجبه، این دو تا نتیجه داره، تو طهرهم و تو زکیهم. خب این در واقع یعنی افراد رو ازشون بگیر که این افراد رو تطهیر میکنه و تزکیه میکنه، در واقع یعنی اموال اونها تطهیر و تزکیه میکنه و خودشون چه تطهیر میکنه. بله حالا ممکنه طهارت روحی هم برای آدم بشه، آدمی که در راه خدا هم انفاق میکنه اینا، اما ظاهرا منظور تطهیر خود امواله. برای که اموال هرچی همون، حالا اونی که پول حرام به دست میاره که هیچ مکارش نداره، دزدی میکنه و ربا میخوره و کلا سر مردم میذاره و تو تجارت و این، اونا که هیچ مکارش رو نداریم. حتی اونی که کاملا به حلال زندگی میکنه و حلال به دست میاره و زم کمتر میتونه پول به دست بیاره، اشکال تو کارش زیاد پیدا میشه، توی خرید و فروش ها کم و زیاد میشه، اینجور چیز میشه، ممکنه یه جایم به ضرر خودش هم در بده، یه جایم ممکنه به عکس بشه، یعنی به ضرر مشتری بشه. تو کار هم دادم که کارمنده مثلا یه جایی کم کاری هایی هست، آدم متوجهش نمیشه، خلاصه در مجموع یه جاهای کار نقص پیدا میشه و این نقص ها سبب میشه که یه اموالی بیاد برای آدم و این اموال حق آدم نباشه. یعنی من اگر کمکاری کردم تو کار، پولی که دارم میگیرم یه مقدارش حقم نیست. اگر تجارت میکنم، تو اون تجارت یکم زیادهی که میشه، یه مقداری از پولی که میگیرم حق من نیست. این پول پاک میکنه، میگه تو این زکات رو بده، این تطهیر میکنه پول و همه اون آشغالهای پول رو میبره. یکی ای تو طهرهم، یکی دیگه هم تو زکیهم. تزکیه یعنی زیاد کردن، نمو دادن. یعنی آدم فکر میکنه که من زکات میدم یا خمس میدم پولی از من میره، یعنی پول من کم میشه. خدا میگه نه، پولت زیاد میشه، پولی که تو میدی زیادش میکنه نه کمش میکنه. همه جا میگه آتو زکات، یعنی پولی بدید که پولتون رو زیاد میکنه. اینو بدون اساساً این پول نتیجهش این خواهد شد که برای تو الان احساس بری کم شد پولت، ولی همه این نتیجهش این خواهد شد که پولت بیشتر میشه نه کم میشه. خلاصه این معنای تطهیر و تزکیهی که تو چیز اومده، اموالهم تزکیه متطهرهم. خب چه کسی تطهیر میکنه اموالو؟ چه میگه؟ مأمور به تطهیر و تزکیه خود پیغمبره. ولذ نبی که میگه که تو خود به نموال هم تو طهر هم، تو با این گرفتن این پول اونها را تطهیر میکنی و تزکیه میکنی. البته ممکنه بعضی هم بگن میگه اموال هم تو زکر که این اموال مثلا اینجا باشه، ولی خیلی خوب در نمیاد و ظاهر قضیه همینه که علامه هم اصلا اشاره به اون نکرده که میگه تو پولشونو بگیر که این نتیجه شما میگه تو اینها را تطهیر و تزکیه میکنی. یعنی اون که تطهیر و تزکیه میکنه در واقع خود پیغمبره، که البته از راه خدا، البته همه چی مأمور خداست پیغمبر. بعدش هم آیه در برای زکات واجبه، خود ایشون هم میگه که ظاهر آیه نشون دهنده است. حالا چرا نشون دهنده است ما کار نداریم، بریم تو تفسیر و این حرفا. و اضافه بر این که روایت های زیادی از ائمه هم درباره این آیه هست که نشون دهنده ای که این آیه درباره زکات واجبه. میگه عن ائمه اهل البيت علیه السلام و غیره، من نشون بده که ظاهرا حتی پیش سنی ها هم این روایت این چیه این آیه درباره زکات واجبه. خب نگاه کنید، میگه که خود من اموالهم، نمیگه خود من مالهم. این چی رو میفهمونه بر اساس فهم چیز تفسیری؟ که این یعنی از انواع اموالشون، نه مالی پول خاصی یا مثلا حالا اون پولی که آخر تبدیل میشه به درهم اینجوری به نظر میاد، نه، مال به شکلهای مختلفش از همه اونها تو اون صدقه رو بگیر، یعنی زکات بگیر. خب این ای از اون جاهایی که نشون میده که بعد خب حالا چجوری، چقدر، کدوم مالی، کدوم چیزی باید صدقه بگیرم. این قشنگ اینها ارجاع دادن به پیغمبر، معلوم اینجا یعنی بعد کسی تفسیر کنه همچنان پیغمبر تفسیر، مثل نماز. تمام قرآن میگه اقیم الصلاه، نماز چیه؟ وقتی نمیگه یعنی پیغمبر براتون میخواهد گفت. خب و پیغمبر چی گرفت از صدقاتی که در واقع زکات واجبی که بر اساس این آیه گرفته؟ سه قسمت زکات. یکی چیز طلا و نقره است که بهش میگن نقدین، چون اون زمان نقد، پول نقد بر اساس چیز بود. طلا و نقره بوده، کاغذ نبوده که. این نشون دهنده طلا و نقره است که الان دیگه نشون دهنده هیچی هم نیست. این نقدین اول. یک دومی از حیواناتی که استفاده میشده، انعام بهش میگن، انعام ثلاثه. نکن یه دوتاییه، یه ستاییه، یه چارتاییه. دوتایی نقدینه، ستایی انعام ثلاثه است که ابل و بقر و غنم، شتر و گاو و گوسفند. چارتایی هم غلاته، یعنی این کشاورزیه که اون چیزهای اساسی که یکی گندم و جو و خرما و زبیب، زبیب هم یعنی کشمش، مبیز. خب این سه قسمت زکاته. پیغمبر این آیه که اومد اینا رو گرفت و بعدش هم همینجور از روی این تکرار شده، نشون میده این کار پیغمبره. ظاهرن شیعه و سنه سریع اختلاف ندارن، حالا و سر خمس اختلاف اساسی، حالا و کارش نداریم. یه روایت هم اینجا هست، میگم اصلش روایاته، حالا ما یه فقط این تو تفسیر که نمیاد، چون روایت نشون دهنده تو آیه که اصلا هیچی نگفت این نکته ها رو که چه چیزایی و چه شکلی و اصلا این که این زکات واجبه یا نه. عن عبد في الكافي عن عبد الله بن سنان قال قال ابو عبد الله روایت از امام صادق علیه السلام لما نزلت هذه الايه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. وقتی این آیه، همین آیه که خوندیم، نازل شد و انزلت في شهر رمضان، خب رمضان بود، فامر رسول الله صلى الله عليه واله مناديه فنادى في الناس. حالا پیغمبر چه ندای میده بین مردم؟ ان الله فرض عليكم الزكاه. نگاه کن، کلمه زکات تو آیه نبود ولی پیغمبر گفت زکات. این نشون میده که این زکاتی که الان گفته میشه، زکات تو قرآن معنی کلی میده، اما پیغمبر برای این زکات، این واجبی که اینجا تو این آیه مطرح شده، اسمش گذاشته زکات. ظاهرا این اسم تسمیه از خود پیغمبره. ان الله فرض عليكم الزكاه كما فرض عليكم الصلاه. همینجور که نماز براتون واجب، زکات دوباره هم پیغمبر زکات رو وصلش کرد به نماز، مثل که نماز واجبه، زکات براتون واجبه. الان شروع شد. وخ ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضه. حالا این ادامه حرف چیز او جمله پیغمبر تا همینجا بود، یعنی منادی پیغمبر و جارشی پیغمبر فقط اون ندا رو داد، بعد بقیه حرف امام صادق دوباره که ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضه وفرض الصدقه من الابل والبقر والغنم ومن الحنطه والشعير والتمر والزبيب. همین موردی که گفتیم دقیقا همینا. فنادى بهم بذلك في شهر رمضان. آیت ما رمضان، همون تو ماه تو همون بر رمضان پیغمبر اعلام کرد و گفت بعد این زکات رو بدید. معفا لهم عما سوى ذلك. و غیر از اینم دیگه نه، همین زکات همینه. قال ثم لم يفرض لشيء من أموالهم حتى حال عليه الحول. دیگه هم ازشون هیچ زکاتی نگرفت، چون ایشون مشخص نیست که کی باید بدید زکات. آدم به نظرش میخواد هر پولی گیر آوردم بعد زکات چه بدم. نه، صبر کرد تا یه سال بعد. تا یک سال صبر کرد حتی حال علیه القول حول من قابل، یعنی سال آینده، دقیقا سال بعد که شد، فصامو و افطرو، باز تو ما رمزون بود دیگه، تو هم روزه میگرفتن. فامر منادی فنادا فی المسلمین ایها المسلمون زکو اموالکم تقبل صلاتکم. دوباره ندا داد که حالا دیگه دوباره میاد اعلام بکنه که زکات واجب شد، زکات که پارسال گفته واجب شد. ای مسلمان ها زکاتتون اموال زکات اموالتون بدید تا نمازتون قبول بشین. باز هم زکات رو وصل کرد به نماز و خیلی قوی و خطرناک وصل کرد، یعنی قبول صلات رو وصل کرد به وابسته کرد به قبول زکات، در صورتی که خیلی اوقات به عکس میگن و این نشون دهنده عظمت زکات و خطر زکات. ثم قال نه قال بس قول چیزه. ثم وجه اموال الصدقه و اموال الوسوق. بعد همین اموال چیز همین اینه که پولا رو میگرفتن و فرستاد که بیرو جمع بکنید. ظاهرا اجباری نبود، اینجور هم که از روایت برمیاد که پیغمبر اجبار نمیکرده کسی، مثل مالیات نیست که اجبار بکرد، میرفتن پیش هر که مثل مالیاتی بده، اگر اونو میداد نمیداد، اجبار نمیکرده. حالا تو جایی که من خبر دارم وان میرفته یه توسوق هم یعنی همین، یعنی خراج، یعنی همین اموال جمع کردن. و میگه که این کلمه توسوق اینجا تو روایت اومده، ولی میگه این لفظ عربی اصیل نیست، زارن از جای دیگه اومده، حالا نمیدونم، هرچه فکر کنیم فارسی هم میداده و نیومده. خب وخ حالا این تطهیر و تزکیه هم گفتیم به واسطه زکاته، برای که میگه تو طهرهم و تو زکیهم بها، به واسطه زکات اونها رو تطهیر و تزکیه میکنه. و بعدش هم دستور میده که هنوز وقت هست، خب دستور میده که صلی علیهم. خب این نماز بر اونا بخون یعنی چی؟ یعنی براشون دعا کن دیگه. نماز اینجا معنی همون معنی اصلی دعا میگه، چون اصل صلات یعنی دعا. وقت میگه که اینجا خب طبیعیش اینه بر اساس سیاق، یعنی این که دعا برای هم خودشون و هم برای اموالشون که مثلا خدا برکت بده به اموالشون. دعای پیغمبر برای تزکیه اموال چقدر ارزش منده. وقت میگه که وحمل محفوظ من سنت النبی، پیداست که پیغمبر همیشه این کار میکرده. میگه که بله کان یدعو لمعطی الزکاه و لماله بالخیر. میگه هر کس که بیمت زکات میداد پیغمبر براش چیز میکرد، دعا میکرد. خب بعد میگه ان صلاتک سکن لهم، میگه این نماز تو یعنی دعای تو آرامش برای دلهای اونها هست که اونا دلشون مطمئن شد پیغمبر براشون دعا کنه. ما هم یه دعای پیغمبر داشتیم یه چیز دیگه نمیخواستیم. خب باید اطمینان به نفس پیدا میکنن و تأکید اون هم میگه که ان والله سمیع علیم، این بیشتر این تسکین نفس رو ایجاد میکنه و خدا خودش داره میبینه و میشنوه. نه فکر و خیالتون راحت باشه، یعنی این پولی که میدید فکر نکن حالا پول دادم چی شد، نه پیغمبر برای دعا میکنه، خدا هم خودش در زیر نظر خود خداست و خیالت راحت باشه. یه روایت هم اینجا میخونم و دیگه تکمیلش میکنیم. یه روایتی مال سنی هست، اما همه بزرگان سنی ها گفتن، بخاری و مسلم و ابو داود و ناس نسائی و ابن ماجه، ظاهرا همه این چیزا گفتن، در منثور و اینا. عن عبدالله ابن ابی اوفا، این راویه میگه کان رسول الله صلی الله علیه اذا اتا بصد اوتی بصدقت قال اللهم صل علی آل فلان. هر کس صدقه میورد میگو بر آل فلان کس که این مثلا صدقاتون رو فرستدن خدا بر اونها درود بفرست. خب وقت میگه فعتاه ابی به صدقته، بابای من که اسمش بوده، اسمش بوده ابو اوفا، عبدالله ابن ابی اوفا سیگه، وقت صدقه شو آورد بر پیغمبر. پیغمبر بازم گفت اللهم صل علی آل ابی اوفا، قشنگ برای آل او نباید برای خودش، برای کل خاندان او پیغمبر درود میفرستد، یعنی نباید خودش درود از خدا میخواست که درود بری بفرسه و خود به خود دیگه واقعا دیگه سکن الله هم از این بالاتر دیگه نمیخواد باشه. ظاهرا دیگه ما وارد مسئله بعدی نشیم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.